همکارانم آماده میشن تا از ثانیه های دیگر تقدیم حضورتون بکنن دیگر برنامه زنده این نوبت کاری رو. به اتفاق میشنویم برنامه کاردانش رو.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
اختراع بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هسته در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
شش سالم و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شدم.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همشگی رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان در شبکه‌های صدا و سیما هستید. خیلی خیلی به کار دانش خوش اومدید. مثل همیشه ما مروری خواهیم داشت بر شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور مدیران این شرکت‌ها. و البته چالش‌ها، مشکلات و موانع اونها رو بررسی می‌کنیم، راجع به محصولش هم باشون صحبت می‌کنیم. چه هست این محصولی که بر اساس دانش تولید و عرضه شده؟ و مثل همیشه شما هم میتونید با ما همراهی بفرمایید. 30,367 سامانه پیامکی ماست و 2265-2525 که میتونید با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان برای ما بگید. یکی از نمادها و المانهای توسعه و پیشرفت کشورها بهره‌گیری از فرصتهای فناورانه زیرساختهای IT و ICT، ارتباطات هوشمند و مواردی که این روزها همه ما به نوعی از اونها استفاده میکنیم. اینکه چگونه بشه از این فرصتها در جای جای ارائه خدمات استفاده کرد بحث بسیار مهمیه. ما امروز میخوایم به حمل و نقل و تلفیقش با دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازیم. حمل و نقل هوشمند. کردیم از حمل و نقل هوشمند. خب حمل و نقل هوشمند هم المان‌های مختلفی داره. همونطور که میدونید ممکن از خود وسایل نقلیه عمومی بگیریم، وسایل شخصی بگیریم، وسایلی که میتونه تسهیل بکنه رفت آمد و به هر حال حرکت ما رو، چه درون شهری چه برون شهری، همه اینها میتونه من جمله اتفاقات در زمینه حمل و نقل هوشمند باشه. پشت صحنه چه زیرساختایی وجود داره، چگونه کنترل میشه، امنیتش کجاست و همه این موارد که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم با مهمان برنامه. مهمان ما امروز یک مهندس هستن، در دو دانشگاه هم درس خوندن و در همین زمینه حمل و نقل هوشمندن فعالیت میکنن. آقای مهندس سجاد قرضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب آقا، حمل و نقل هوشمند مشخصه که بالاخره شاخه‌های مختلف داره، شما کدوم قسمتش رو داری فعالیت میکنی یا چه کردید؟
عرضم به حضورتون که خب حالا هرچی که به قول معروف دانش پیش میره و تکنولوژی داره مسیرهای جدیدی رو برای ما باز میکنه، این حوزه هم متاثر شده. در حقیقت ما با پدیده های جدیدی روبرو هستیم، مثل اشتراک گذاری یا در حقیقت مشترک شدن وسیله نقلیه، که شاید در حقیقت شما خریدش برای شما به صرفه نباشه، شاید اون هزینه رو نخواهید بکنید، اما وقتی اشتراک گذاشته میشه برای همه آحاد ملت میتونه منفعت ایجاد بکنه و اون وقتی که یه جور حمل و نقل اقتصادی باشه و اگر با اون تکنولوژی همراه باشه هوشمندم میشه و بهترین استفاده رو میتونه برای شما داشته باشه.
یعنی میتونیم بگیم حمل و نقل اشتراکی فناورانه.
بله.
خب این حالا این حمل و نقل اشتراکی قراره چی رو ما با هم دیگه به اشتراک بگذاریم؟
سفر رو که در حقیقت مهمترین اقدامی هستش که در حقیقت توی شهرها انجام میشه، شما میتونید این سفرهایی رو که انجام میدید، اون وسیله سفر برای شما به اشتراک گذاشته میشه. یعنی یک وسیله رو شاید 10 نفر استفاده بکنن و اون وقت هزینه‌اش سرشکم میشه بین اون 10 نفر و شما میبینید که یه وسیله که قبلا گران محسوب میشده حالا دیگه در دسترس شماست. اونجایی که میخواید سوارش میشید، اونجایی که میخواید پیاده میشید، بدون اینکه نگران این باشید که حالا کجا پارکش کنم و علاوه وسیله اگر برقی باشه چجوری شارژش بکنم، نگرانی‌های دیگه رو ندارید و فقط ازش استفاده میکنید.
خیلی هم خوب. یعنی این در حقیقت اون مشکلی بوده که شما پیدا کردید تا براش راهکار پیدا کنید، به جای اینکه من بخوام موتور بخرم اینقدر میلیون تومان، ماشین بخرم اینقدر صد میلیون تومان، بیام اشتراکی از جایی که در اون خدمت رو میده استفاده کنم زمانی که میخوام سفر کنم، حالا چه در اون شهری چه برون شهری، از مثلا مجموعه شما کمک بگیرم.
حالا ما که خیلی متمرکزیم روی سفرهای درون شهری و نوع خاصی از سفرهای درون شهری، من اینو یه خورده باید باز بکنم. در حقیقت سفرهای درون شهری، حالا من مهندس ترافیک نیستم ولی خب به واسطه این ماجرا یه مقداری آشنا شدم. آره، یه ترمی داریم به اسم در حقیقت میکروموبیلیتی یا سفرهای کوتاه یا در حقیقت چیز، که اینها سهم بزرگی از سفرهای درون شهری رو به خودشون اختصاص میدن. شاید 60% از سفرهای یک شهر بزرگ مثل تهران میاد توی حوزه میکروموبیلیتی، که یه چیزی حدود مثلا سفرهای کوتاه‌تر از 6 کیلومتر یا 8 کیلومتر در حقیقت بعد مسافتشون هست. ما روی اینا متمرکز شدیم، یعنی سفرهای طولانی در حقیقت مسافت بلند رو ما خیلی کاری باهاش نداریم.
یعنی مثلا بگیم نیم ساعت خوبه؟
حتما، بله. یعنی یه چیزی تو این مایه، اگر بخواید شما از شرق تهران به غرب تهران برید مترو بهتره یا اتوبوس بهتره. ما اینجا میایم مکمل حمل و نقل عمومی میشیم روی سفرهای کوتاه یا سفرهای کوتاهی که مستقلا میتونه انجام بشه،
که عنوانش گفتی میکرو موبیلیتی یا سفرهای کوتاه.
حالا سفرهای کوتاه، حالا وقتی اینو میایم در حقیقت واردش میشیم، با وسایلی بیشتر سر و کار داریم که وسایل سبکی هستن. دوچرخه هست، موتور هست، حالا موتور برقی، نه موتور، منظورم موتورهای بزرگ هست که باز در حقیقت به نوعی میاد تو قالب اسکوترها، اسکوتر، خود اسکوتر که ما داریم، و عرضم به حضور شما که دوچرخه معمولی، دوچرخه برقی، اینجور وسایل، وسایلی هستن که میتونن مسافت‌های کوتاه رو پوشش بدن و ما اینا رو به اشتراک میذاریم. و شما در حقیقت میتونید وقتی که یک مسافتی رو میخواید طی بکنید، یه قسمتیش رو با مثلا اتوبوس طی بکنید، بعد بیایید بقیه‌اش رو با این وسیله بیایید برسید، در حقیقت اون تیکه اول یا تیکه آخر سفرتون رو از این وسایل هم استفاده بکنید.
الان داریم مثلا نمونه دوچرخه‌هاشو میبینیم. بله، تقریبا میتونیم بگیم. بله، نوع کار شما هم همینه.
به هر حال توی همون مفهوم قرار میگیره، ولی خب وسیلهش وسیله‌ای که شاید در حقیقت مناسب‌تر باشه برای شهری مثل تهران که شیبای تندی داره و رکاب زدن با وسیله های بدون مطور. کمک. آره، اون یه مقداری ورزشکار باید باشید. آره،
داریم کم کم به موضوع میرسیم. اتفاقا حالا وقتی بررسی بکنیم، حالا اون دو چرخه هایی که الان در شهری مثل تهران داره استفاده میشه، شاید خیلی برای تهران کاربردی نباشه به قولی، یا اگر هم میخواد این کاربرد رو داشته باشه همون توی اون فاصله کوتاه و در عرض باشه. یعنی اگر بخواد بره به سمت مثلا شمال به جنوب به شمال، ارتفاع اذیت میکنه افرادو. بنابراین اگر این دستگاه به قول شما کمک داشته باشه، که احتمالا یک موتور هست، فکر میکنم قابلیت بیشتری هم پیدا میکنه. بریم سراغ این. پس شما بگیم دوچرخه هایی که موتور دارن یا مثلا اسکوترهایی که موتور دارن، چیه این وسیله شما که موتور داره؟
اون خود موتوره دیگه،
خود
موتور برقیه. آره. ما موتورهای برقی که الان الحمدلله چند سالی هم هستش که تولید کننده‌های داخل هم پیدا کرده، امیدواریم که اگر این بازار رو ما بتونیم گسترش بدیم، در حقیقت تولید کننده‌های داخلی ما هم یه مقداری توانشون بیشتر بشه، یه مقداری وارد تکنولوژیش هم بشن، چون بیشتر الان جنبه مونتاژ داره، ولی میتونه این خودش تبدیل به بازار جدیدتری بشه. دولت، شهرداری‌ها خیلی دارن روی این قضیه تلاش میکنن که موتور برقی رو جا بندازن، اما به خاطر همون بحث اقتصادش که گفتم خیلی وقتا پیش نمیره. یعنی کسی که موتور برقی هم میخره بعد از دو سال شاید دل سرد بشه به خاطر اون هزینه باتری که بهش تحمیل میشه، یا اساسا خود بحث شارژ کردن باتری. اینه که شاید این کار بتونه به اون مسئله هم کمک بکنه و ما بتونیم در کنار هم یه ارزش افزوده بیشتری رو خلق بکنیم.
پس داریم هی کم کم به محصول شما نزدیک میشیم. پس شما موتور تولید نمی کنید؟
نه،
شما روی این موتور آره روی این موتور یک اپلیکیشنی، یک نرم افزار، یک سخت افزاری قرار میدید که بشه به شکل اشتراکی استفاده کرد.
آها،
پس به نتیجه رسیدیم. خب حالا چه میکنید؟
ببینید، برای اینکه یه موتور در حقیقت برقی رو ما بتونیم با اپلیکیشنمون به استخدام خودمون در بیاریم، نیازمند اینه که ما یه قطعه به اون موتور اضافه بکنیم. یه برد الکترونیک هست که در قالب حالا اینترنت اشیا در حقیقت میشناسنش، که این یه بردیه که جی پی اس داره، سیم کارت میخوره و به شما میگه که این موتور دقیقاً کجاست و چه شرایطیه. ما حتی از وضعیت قرار گرفتن موتور مطلع هستیم به خاطر به واسطه قطعاتی که روی موتور قرار میدیم و اینها، و این بورد با سرور ما در تماسه و ما میتونیم با اپلیکیشن موبایلی که اون رو هم خودمون تولید کردیم به موتور بگیم روشن شو، خاموش شو، در باکسش رو باز میکنیم، کلاه رو برمیداریم، یه قفلی اضافه کردیم بهش که موتور در زمانی که ایستاده هست باید به اون قفله وصل بشه، اون قفله هم با همون اپلیکیشن باز میشه. یعنی حالا ما یه چیزی داریم که چراغ میزنه که موتور شما بهش نزدیک میشید، مثلا میزنید که خودش رو به شما معرفی بکنه، چراغش روشن خاموش میشه، بوغی اگر لازم باشه بزنیم. همه اتفاقات رو از طریق اون اپلیکیشن و از طریق اون برد الکترونیک که داخل موتور گذاشتیم داریم کنترل میکنیم، و حالا یه نرم افزار مفصلی هم برای خودمون نوشتیم که از وضعیت موتورها مطلع میشیم، کدوم موتورمون کجا هست، آیا برش اتفاقی افتاده، آیا کاربر ما نیاز به کمکی داره نداره. همه این اتفاقات رو هم اونجا هم میتونیم ببینیم، اگر مشکلی باشه برطرف بکنیم. بچهای ما در حقیقت به عنوان عملیات ناوگان پشتیبان این ماجرا هستن که هر جای اتفاقی افتاد میاد، باتری اگر لازم شد تعویض بشه از همونجا ما مطلع میشیم که آقا این باتری اومده زیر 20%. یه باتری فول در حقیقت شارژ میفرستیم اونجا، باتری ده شارژ رو برمی‌داریم میاریم میذاریم توی شارژ.
عجب جالب، عجب کار جالبیه. حالا راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، بحث ما در رابطه با حمل و نقل هوشمند، البته خاص برای مسیرهای کوتاه در اون شهری، یعنی بهره گیری از موتورهای برقی که اتفاقا چقدر به محیط زیست کمک میکنه، ولی به شکل اشتراکی، یعنی به جای اینکه من برم موتور بخرم، هر زمانی که نیاز داشتم یه اپلیکیشن، یه نرم افزار، یه برنامه کاربردی رو گوشیم هست که به من میگه نزدیکترین استیشن یا ایستگاه شما کجاست، میرم اونجا میزنم، هزینهش رو پرداخت میکنم، که حالا راجع به هزینه و مواردش هم صحبت میکنیم، همین امنیتش، نگهداریش اگه خراب بشه، همین باتری که شما اشاره کردید بازم راجع بهش سوال داریم. میخوام یه فضایی رو بدم به شنوندگان که سوالم یه بار دیگه باشون مطرح بکنم، و یه کار خیلی خوب و چقدر میتونه کمک بکنه به اقتصاد در نهایت، این که به جای اینکه ما یه هزینه زیادی کنیم یک وسیله رو بخریم نگهداریش هم هزینه داره، فقط زمانی که میخوایم ازش استفاده کنیم هزینهش رو پرداخت کنیم، تازه میدونیم نو هم هست، تعمیرم شده و به راحتی در اختیار ماست. همچنان ما همراه باشید، کاردانش برنامه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان و برای شما. 30637 سامانه پیامکی ماست. و 14 دقیقه و 9 ثانیه است که با شما این زنده مستقیم از رادیو اقتصاد، برنامه کاردانش، برنامه شرکت های دانش بنیان. شما تا به حال از این وسایل نقلیه مشترک و اشتراکی استفاده کردید؟ راضی بودید؟ حالا تو چرخه باشه، ماشین باشه، تاکسی اینترنتی که خب خیلی هامون تجربهشو داریم و قبلش همون تاکسی سرویس ها و اینا، اما اینکه خودمون راننده یک وسیله باشیم و زمانش هم در اختیار خودمون باشه میتونه جذاب باشه. از تجربیات خودتون در استفاده از این نوع دستگاه ها برای ما بگید. 30006 37. متشکرم که با ما همراه هستید. داشتیم با آقای قرضی راجع به مهمانی که الان می‌خوایم باشون صحبت بکنیم صحبت می‌کردیم. الان این مهمان ما خانم بهروز مهندسن یا دکتره؟
بهروز تحصیلاتشون دانشگاه شریف بوده در زمینه شیمی.
عجب جالب که تو این حوزه حضور پیدا کردن. می‌خوایم با سرکار خانم نازلی بهروز، مدیر بازاریابی یا مارکتینگ این مجموعه که در زمینه حمل و نقل اشتراکی موتورها فعالیت میکنن صحبت بکنیم. خانم بهروز سلام، وقت شما بخیر.
روز بر شما، وقت شما بخیر.
متشکرم، سلامت باشید. خب من میدونم که شما اصطلاحاً کوفاندر یا یکی از هم بنیانگذاران هم هستید، درسته؟
بله.
بسیار عالی، خیلی باعث خوشحالیه که به هر حال همکاران در کنار هم دیگه قرار میگیرن. خود آقای قرضی فکر کنم شما دانشگاه شما شریف نبودید، علم و صنعت و علم و صنعتی بودید؟
ما توفیقش نداشتیم شریف
بشیم. همه دانشگاه خوبه. من خودم دانشگاه آزادی بودم. و اینه که اصلا همیشه هم به هر حال مهم اینه که آدم بعداً بتونه از علمش استفاده بکنه و اون رو تبدیل به کار بکنه و تاثیرگذار باشه و فعالیت اقتصادی خوب رو انجام بده. خب بازاریابی تو این حوزه چطوریه؟ باید یه فرهنگ سازی بشه خانم بهروز برای افراد، فکر میکنم اول باید موضوع جا بیفته، چون ما هنوز فکر میکنم تو این زمینه شاید خیلی آگاه نیستیم. درسته که حالا یه کارایی هم شده. شما بفرمایید از تجربیات مارکتینگ و بازاریابی در زمینه این نوع وسیله حمل و نقل.
من تجربه خودم رو حالا در قیاس با در حقیقت چون من سابقه کارم همیشه در زمینه فروش و بازاریابی بوده، فکر میکنم عمده در حقیقت تفاوتی که با بقیه در حقیقت حالا استارتاپ ها یا پلتفرم هایی که وارد بازار میشن، چون نمونه ای که در حال کار باشه در سطح شهر وجود نداره. بله، یه بخش اعظمی از این هزینه بازاریابی ما صرف ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل اشتراکی خواهد شد.
بله.
خیلی هم روی برندینگ تاثیر نخواهد داشت. البته دوستانی قبلا تو این زمینه به هر حال کار کردن. حالا من نمیدونم که اجازه دارم که اسم اون برند رو بگم.
نه، ترجیحاً اسم نبریم اصلا.
ولی ما دو طرفه هایی داشتیم در سطح شهر تهران و شیراز.
بله.
که به صورت اشتراکی در اختیار عموم قرار گرفته. ولی به هر حال همچنان این بازار یه بازار نو هست و هیچ وقت استفادهش هم به صورت همگی توی سطح شهر در اختیار شهروندان قرار نگرفت.
این
بخش بازاریابی و یه فرق مهم دیگه که داره اینه که بازاریابی این مدل پلتفرم، حالا ما که پلتفرم هم در حقیقت اون قسمت موتور و دوچرخه‌اش هم صاحبش خودمون هستیم، اما به صورت آفلاین و به صورت منطقه‌ای باید انجام بشه. بنابراین شما رو تو حوزه دیجیتال هم محدود میکنه.
درست.
یه ذره بحثش همه رو باید امتحان بکنید تا هر کدوم که بهتر نتیجه داد رو اون رو در حقیقت بیشتر حل بدید. ولی بله، شما درست میفرمایید، بخش از این برای فرهنگ سازی، بخش از این هزینه بازاریابی برای فرهنگ سازی خواهد.
حالا من برای اینکه خورده ریتممون هم سریع‌تر کنیم، شما حتما تحقیق بازار کردید. الان عمده افرادی که از مجموعه شما از خدمات شما استفاده کنن جوان‌ترا هستن؟
این تصور ماست. نه، واقعیتی نیست. استقبال بله توی به هر حال جوانان بیشتره، ولی اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دوستان همسن و سال من بعضی موقع مثلا خودم هم سورپرایز میشم، اینه که آدم هایی که قبلا با موتور کار کردن، ولی سن و سالشون وارد دهه 40 یا 50 زندگیشون هم هستن دارن استفاده میکنن. نه.
چه خوب. بعد این موتور طوری طراحی شده که مثلا همون افراد که سن بالاتری هم دارن بتونن راحت استفاده بکنن از لحاظ سرعت، از لحاظ ایمنی در سفر.
ببینید
اینا مهمه دیگه. بله.
طراحی موتور که در حقیقت با زیرو نخواهد بود و نیست.
درست.
بله، یه سری موتورهای برقی توی سطح شهر هستن که حالا قابل استفاده برای همه عموم هستن. موتور برقی به نسبت موتور بنزینی به هر حال سرعت پایین‌تری داره.
طبیعی.
بله. و ترددش توی اتوبان و مثلا روی پل ممنوعه کلا. حالا در ایران هم ممنوعه. به دلیل همین سرعتی که برای
سرعت شهریه در حقیقت.
بله.
یه نکته داره، یعنی اینکه شما وقتی میخواید مثلا با یه کمپانی که موتور میسازه، با یه کارخونه که موتور میسازه، ممکنه چند مدل مثلا موتور برقی داشته باشه، شما مدل خاصی رو انتخاب میکنید. من روی کردم همون روی کرد بازار شماست.
بله بله. برای اینکه ببینید، هم دو چرخه برقی و هم موتور برقی که مخصوص اشتراکی هست، اون چیزی که مصطلح در دنیا مخصوص شیرینگ هستن، بدنه هاشون متفاوته. برای اینکه شما کاربرای متفاوتی از این استفاده میکنن.
درست.
و سطح در حقیقت هوشیاری و کمیابی زیادی نسبت به نگهداری این وسیله دارن، بدنه های محکمتری دارن نسبت به آسیب زمین خوردگی، دیرتر میشکنن. آها. شاید اینطوری بگم،
یعنی اینا رو مد نظر قرار.
بله.
باتریش باید فکر کنم مقاوم تر باشه.
نه، باتری داخل بدنه جاسازی میشه، یعنی در دسترس برای در حقیقت دزدی و خرابکاری در حقیقت داخل سیستم تعبیه میشه.
خب بیمه...
ولی اینی که ما تعیین بکنیم، میخوام بگم اینجوری نیست.
نیست. آها. بریم سمت باز دوباره بازار. الان برای بازاریابی بیشترین کارکردی که شما دارید چه هست؟ یعنی سعی میکنید که مثلا از بیلبوردهای شهری استفاده بکنید یا تو فضای مجازی تبلیغ بکنید؟ میخوام بگم باز سطح استفاده از این یا مخاطبان شما بیشتر کجاها شما رو میبینند؟
خب در نهایت فضای مجازی، فرهنگسازی، تولید محتوای متنی و تصویری، اینا در کنار ما بازاریابی آفلاین رو در حقیقت بیشتر ترجیح میدیم. چون علاوه بر برندسازی شما فرهنگسازی هم میکنید، یعنی شیوه استفاده رو توضیح میدی، سوالی که اگر که مشتری یا اون کاربر یا اون آدمی که در حقیقت این وسیله براش جذابه سوالی داشته باشه، در جا جوابش رو میدی. و اینکه ما سعی میکنیم که تجربه سفر بفروشیم. وقتی تجربه موفقی بفروشیم، اون وقت اون تجربه، حالا نمیخوام کلمه انگلیسی به کار ببرم، اینی که خود کسی که اون موتور رو سوار شده
به دیگران میگه،
تبلیغ میکنه.
بله. بله. اون دهان به دهان بودن ماجراست.
بله بله.
و سوالی که میخواستم بپرسم، یادم رفت ولی الان حتما یادم میاد، میخواستم اینو بگم، این بحثی که شما دارید برای بازاریابی و بازارسازی، فکر میکنید میتونه بره به این سمت که اینقدر استفاده از این موضوع زیاد بشه که تأثیراتش رو ما فارغ از تأثیرات اقتصادی مثلا در تأثیرات محیط زیستی ببینیم، در تأثیرات ترافیکی ببینیم؟ یعنی شما این مسئولیت اجتماعی ها رو هم دارید که به اینجا برسید؟
اصلا به نظر میرسه که حالا برای من شخصا اینطوری بوده که اصلا همکاری و شروع زیرو یا بخشش در حال علاقه‌مندی ما به محیط زیست و فضای این مدل مسئولیت اجتماعی هست، ولی زیرو به تنهایی نه، نمیتونه. آه. یعنی ما مکمل حمل و نقل عمومی هستیم اگر که زیرو و یا استفاده از
حالا من منظور من اینه که موتور برقی شما بالاخره بخشی از جامعه رو میتونه بس. تحت پوشش قرار بده. باشه، متشکرم از شما خانم بهروز به خاطر همراهی که با برنامه داشتید. سلامت باشید، ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدار.
متشکرم، همچنان با شما هستیم و امیدواریم که شنونده این برنامه باشید. بحث حمل و نقل اشتراکی هوشمند موضوعیه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خب آقای قرضی، بریم سراغ این دستگاه. شما یه اپلیکیشن درست کردید و سخت افزارش رو، رو کدومش شما دانش بنیان شدین؟
ترکیب جفتش، یعنی ما در حقیقت جدا جدا این سه عنصر رو ارائه کردیم، ولی نهایتا وقتی که بررسی کردن گفتن محصول شرکت شما که مشتمل بر در حقیقت اون بورد و این اپلیکیشن هست دانش بنیانه، ولی در رسته در حقیقت الکترونیک و ملحقاتش طبقه بندی میشه که شاید بیشتر بحث بوردش رو مد نظر قرار داده.
بعد یه نکته، شما این رو توسعه میدید دیگه حتما، بحث تحقیق و پژوهشی هم دارید دیگه؟
بله همچنان، یعنی ما شاید الان بردمون تا الان سه تا ریویژن خورده، ورژن چهارمش در حال تحقیق توسعه است.
خب مدام پس اینو توسعه میدید. سخت افزارش هم همین؟
بله دیگه، همین برد رو گفتم، حداقل الان برد ورژن 4ش.
یعنی چطوری مثلا ارتقا یعنی چی؟
ببینید روز اول که ما شروع کردیم به این کار، من تماس گرفتم با شرکت‌های آلمانی و یکی یه شرکتی بود در استونی و اینها. من این اصلا کلن این تجربه این سفر رو که با این چیز بود در یک کشور اروپایی در حقیقت تجربه کردم و دیدم عجب چیز جالبیه، چرا ما تو ایران نداشته باشیم. و بنابراین شد که ما بیایم این کار انجام بدیم. روز اول من تماس گرفتم با تولید کننده ها و به اصطلاح صاحبان تکنولوژی در دنیا که این رو ارائه می کردن. به اصطلاح فنی از سرویس، یعنی شما میتونستید برید یه چیزی پولی بدید، به ازای هر موتور در ماه یه چیزی از شما میگرفتن و این خدمت رو به شما ارائه میکردن، چه بوردش چه اپلیکیشنش همه چیز. به دو دلیل این کارو نکردیم. یک این که گرون بود، اون چیزی که شما بخواید به یورو پرداخت بکنی نمیتونی به ریال در بیاری. دومیش این که کلیدش دست اونا بود، یعنی شما هم دیتاتون میرفت روی سرورهای خارجی، هم این که اگر یه نفری یه روزی یه پولی رو پرداخت نمیکرد یا یکی از یکی ناراحت میشد میتونست دکمه خاموشش رو بزنه و شما تمام اون ناوگانتون در سطح شهر بلا استفاده میشد. بنابراین رفتیم سمت اینکه خودمون تولید بکنیم. برد رو دفعه اول وقتی درست کردیم، باز به اصطلاح فنیش ما میگیم MVP، یعنی اون
نمونه اولیه
قابل قبولی که باید انجام بشه. خب یه برد ساده بود که بیسیک همه این کارا رو انجام میداد، اما خب یه سری کارا هم انجام نمیداد، شاید به خوبی هم انجام نمیداد. فقط نشون دادیم که با این اپلیکیشن میشه این موتور رو خاموش روشن کرد. بعد از اون یه ورژن دیگه و یه ورژن دیگه و سعی کردیم که بهبود بدیم. الان موقعیت‌ها رو مثلا بهتر تشخیص میده، کمتر خطا داره، ولی همچنان جای کار داره، جای بهبود داره و میتونه این بهتر بشه. مثلا فیچر بهش اضافه بکنیم که آقا مثلا
ویژگی‌های
بله.
بسیار عالی. خب بریم سراغ این که این وسیله رو شما احتمالاً تشخیص میدید که بازه زمانی و مکانی داشته باشه.
بله.
مثلا فرض بکنید که هم خودتون هم گفتید تو فاصله های کوتاه، آیا این جوهر هم شما انتخاب میکنید؟ یعنی مثلا از اونجا جلوتر دیگه موتور نمیتونه بره؟
یه اصطلاحی هست باز بهش میگن جوفنس، یعنی شما یه فنسی یه محدوده رو تعیین میکنید. آره یه حصار چیزیه، چی میگن مجازیه، روی نقشه میکشیم میگیم که آقا از جا بیرون ندید، اینجا محدوده کاربری ماست. حالا اگر یوزر بره بیرون، ما نمیتونیم در حقیقت نمیخوایم که در جای این موتور رو خاموش کنیم. آره. چون ممکنه خطراتی برای اون کار برداشته باشه. ما یه سناریوهایی نوشتیم که با یوزر تماس میگیریم، به یوزر اطلاع میدیم که شما از محدوده خارج شدید. طبیعتا یه فرصتی میدیم که در حقیقت کاربر بتونه برگرده به محدوده و خیلی هم شاید در حقیقت تو این مرحله درگیر این مسئله نباشیم که حالا چند متر رفتی بیرون و اینا، به شرط اینکه برگرده توی محدوده و تو مکانی که مد نظر ماست موتور رو تحویل بده، در حقیقت پارک بکنه و پایان سفرش رو بزنه. اما اگر که ببینیم که داره دورتر و دورتر میشه، خب مجبوریم اقدامات دیگه ای بکنیم. یکیش خاموش کردن، یکیش فرستادن در حقیقت دوستان ما در بحث ناوگان پشت سر اون موتور هستش که بخوان برش گردونن، و روش های دیگه ای که داریم. ما یه عددی رو به عنوان در حقیقت سپرده اولیه از کاربرمون میگیریم وقتی که ثبت نام میکنه، چون به هر حال تخلفات راهنمای رانندگی و مسائلی که پیش میاد در حقیقت ما یه به اصطلاح سپرده اولیه نزد ما داشته باشن، از اون سپرده اولیه استفاده میکنیم برای اینکه متقاعد بکنیم که حرف ما رو گوش کنه.
چقدر هست این سپرده اولیه الان؟
الان 300,000 تومان.
خیلی هم
نه
نیست.
نه
واقعا
ما اینطور می‌بینیم که
الان ما تاکسی اینترنتی رو شارژ می‌کنیم تو کیف پولش، شاید همین عددا باشه که
بله ما بیشتر نگاهمون اینه که باید این فرهنگ وسعت پیدا بکنه، جا بیفته. حقیقتش هم اینه که تو این مدتی که ما در حقیقت این کار رو به صورت طرح پایلوت با شهرداری تهران تو اراضی عباس‌آباد و منطقه اطرافش انجام دادیم، تا امروز واقعا کاربری که بخواد کارهای عجیب و غریبی بکنه و دردسری و ایجاد بکنه نبوده. لازم بوده که فقط توضیح بدیم، یعنی بگیم که آقا این کارو نکنید، این کارو بکنید، و بسیار مردم خوبی داریم.
بله، حالا که صحبت هزینه شد دیگه بپرسیم دیگه از شما دیگه، رومونم باز شد بپرسیم راجع به قیمت ها.